19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه 26 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام، روز سه‌شنبه یک کشتی تجاری دیگر در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل یمن هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. این کشتی متعلق به یونان است که با پرچم مالتا از ویتنام به سوی اسرائیل در حرکت بود. دو مقام وزارت کشتیرانی یونان به خبرگزاری رویترز گفتند این کشتی محموله‌ای نداشت و موشک پرتاب شده خساراتی با آن وارد کرده، ولی همه کارکنان آن سالم هستند. همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، شامگاه دوشنبه نیروی دریایی آمریکا چندین نقطه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را بمباران کرد. حملات نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا به پایگاه‌ها و مواضع حوثی‌ها از روز 11 ژانویه آغاز شد. در این حملات ده‌ها پایگاه و مراکز پرتاب موشک و پهپاد حوثی‌ها منهدم شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران گفتند که کشتی‌های تجاری به مقصد اسرائیل و یا متعلق به اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در نخستین سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس خواهان اجرای تحریم‌ها علیه روسیه شد. آقای زلنسکی در جمع ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف و مدیران ارشد شرکت‌های بین‌المللی از آنان خواست به بازسازی کشورش و روند صلح کمک کنند. او تأکید کرد که اهداف احتمالی و حتی زمانبندی اقدامات تهاجمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مناطقی فراتر از اوکراین به روشنی قابل مشاهده است. در نشست روز سه‌شنبه داووس، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی نیز گفت روسیه نیمی از توانایی‌های نظامی خود را از دست داده و اوکراین کنترل نیمی از مناطقی را که به اشغال روسیه درآمده بود در دست گرفته است. در اعتراض به حملات موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم اربیل کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فراخواند. همزمان بغداد اعلام کرد که کاردار سفارت جمهوری اسلامی را در اعتراض به حملات سپاه پاسداران احضار کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای آنچه را تجاوز ایران به اربیل خان محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده که حملات موشکیش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این منطقه بوده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حملات سپاه به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از توقیف یک محموله سلاح‌های ارسالی ایران برای گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام که روز سه‌شنبه بر روی شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شد، نیروهای آمریکایی محموله را در تاریخ 21 دی ماه در نزدیک سواحل سومالی در دریای عمان متوقف کردند. سنتکام توضیح داد که در این عملیات اجزای موشک‌های بالستیک و کروز ساخت ایران و قطعات سامانه‌های پدافند هوایی را توقیف کردند. سنتکام در این بیانیه اعلام کرده که بررسی‌ها حاکی از یکسان بودن این تجهیزات با انواع سلاح‌هایی است که پیشتر در حملات حوثی‌ها علیه کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از حملات گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ تمجید کرد. آقای خامنه‌ای مدعی شد که این گروه به مجاری حیاتی اسرائیل ضربه زده است. گروه حوثی‌های یمن طی 2 ماه گذشته نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داد. این شبه نظامیان مورد حمایت تهران تهدید کرده بودند که در صورت ادامه عملیات اسرائیل در غزه به حملات علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه خواهند داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایالات آیوا اکثریت قاطع آرا را کسب کرد.
سپاسگزارم از شما جمشید زند و مروری داشته باشیم بران چه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به واکنش ها نسبت به حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق. جمهوری اسلامی مدعی حمله به مراکز جاسوسی اسرائیل در این منطقه شده. درباره چالش های ادامه دار حوثی های یمن و مناقشات در دریای سرخ بیشتر خواهید شنید. و همچنین گزارش خواهید شنید درباره خانواده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در این سالها از توجه رسانه ها محفوظ داشته شده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد سه‌شنبه 26 دی اعلام کرد که مناطقی در اقلیم کردستان عراق رو مورد هدف حملات موشکی قرار داده. مقامات اقلیم کردستان گفتند که در این حملات به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اما این حملات واکنش های متعددی رو به همراه داشته. پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم ایلیا جزایری از رادیو فردا و از او درباره این واکنش ها پرسیدم.
خب مهمترین واکنش ها در اقلیم کردستان بوده. قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم، ساعتی پیش در اقلیم کردستان به طور مشخص در شهر اربیل روبروی دفتر سازمان ملل متحد تجمع بزرگی برگزار شد. معترضان به حمله سپاه پاسداران تجمع کرده بودند و شعارهای علیه ایران سر دادند. شعارهای ایران تروریستی که از شعارهایی بود که سر داده میشد، ویدیوش هم به دست ما رسیده. اما اقلیم کردستان عراق هم واکنش های متفاوتی داشت، از جمله وزارت خارجه اقلیم کردستان و همچنین آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که محکوم کرد این حملات رو و اون رو یک جنایت علیه ملت کرد توصیف کردن. مشاور امنیت ملی عراق به اربیل رفته، در اونجا از محل حمله بازدید کرده و گفته ادعای ایران مبنی بر این که یک مقر موساد رو هدف قرار داده ادعای غیر صحیح است و خواستار اون شده که اقدامی صورت بگیره برای جلوگیری از ادامه حملات ایران، برای اینکه به خاطر نخستین بار نیست که همچین حمله ای صورت میگیره. چندمین بار هست که ایران منطقه در اقلیم کردستان رو هدف حمله قرار میده. 2 سال پیش هم حدوداً یک منطقه رو بمباران کرد و گفته بود مقر موساد رو اونجا هدف قرار داده. وزارت خارجه عراق کاردار ایران رو احضار کرده و در اون به اون یادداشت اعتراض آمیز داده. همچنین سفیر عراق از تهران فراخوانده شد برای مشورت و احتمالاً این مسئله اعتراضی هست و مشخص است چه زمانی سفیر عراق به تهران باز خواهد گشت.
خیلی منابع خبری خبرگزاری های خارجی از جمله گزارش دادن که 2 تاجر در حملات سپاه پاسداران در این حملات کشته شدند. برامون بگو که که بودند این 2 تاجر و حوزه فعالیتشون چه بوده؟
خانه ای که بیشترین اصابت رو دید خانه پیشرود زی بود. پیشرود زی یکی از میلیاردرهای اقلیم کردستان عراق هست، شخصیتی نزدیک به خانواده بارزانی، خانواده حاکم در اقلیم کردستان به طور مشخص در شهر اربیل. آقای زی یک شرکت امنیتی رو مدیریت میکنه در مصر، شرکتی هست که گفته میشه سپاه پاسداران مدعی هست که این شرکت مشترک شرکت دیگه آمریکایی هست که از آژانس‌های وابسته به سامانه آمارگیری و فدرال آمریکا که اطلاعات رو گردآوری می‌کنه. برای همین سپاه پاسداران متهم می‌کنه که آقای دزی رو از راه این شرکت بازنشسته‌های نظامی آمریکا رو استخدام می‌کنه برای مأموریت‌های امنیتی و متهمش می‌کنه به آموزش کسانی که اقدام به حمله کرمان کردن، حمله انتحاری که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان ایرانی در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی شد اون حمله. همچنین آقای دزی که از تاجران نفت است و جمهوری اسلامی متهمش می‌کنه که نفت رو از اقلیم کردستان برای اسرائیل میفرستاده، اسم شرکت هم هست امپایر، شرکت نفتی. اما تاجر دوم مسیح هست که کرم میخائیل نام داره، نمایندگی سامسونگ و سونی رو در اقلیم کردستان داره و گفته میشه که در اونجا بوده، در خانه آقای پیشرو زی بوده. یک خانه دیگه هم هدف قرار میگیره، مسئول امنیتی سابق اتحادیه میهن کردستان آقای اجی امین، خانش هم هدف قرار میگیره که البته بهش آسیبی نرسیده چون در منزلش نبوده.
ایلیا جزایری بود، همکارم در رادیو فردا، در رابطه با حملات موشکی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق. اما هدف جمهوری اسلامی از این حمله و اقدامات مشابه چه هست؟ تحلیل شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم رو بشنوید در این باره.
چتر قدرت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در حال به نظر میرسه جمع شدن باشه. قدرت و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در یک موقعیت منگنه و بنبست قرار گرفته و عمدتاً دو راه بیشتر در مقابل خودش نمیبینه. یکی اینه که بخواد به همین روند منفعلانه ادامه بده و در صورت وقوع چنین مسئله‌ای یکی از اولین اتفاقهایی که میفته اینه که خب یک بخش بسیار بزرگی میشه گفت از اون چه که هنوز از هسته داخلی قدرت براش باقی مونده از بین خواهد رفت و این از بین رفتن منجر به این خواهد شد که بخش اندک مشروعیتی هم که جمهوری اسلامی در بین نزدیکانش داره رو از دست بده. مسئله دوم و راه دومی که داره اینه که بخواد تن بده به درگیری که خودش باعث ایجاد یک سری واکنش دومینووار خواهد شد و منجر میشه به این که جمهوری اسلامی در نهایت با اسرائیل بخواد وارد یک جنگ شه. به نظر میرسه که این جنگ جنگی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو از بین ببره و از همین رو علاقه ای نداره که به اون سمت بخواد پیش بره. در چنین شرایطی اومده حمله کرده به اقلیم کردستان عراق، عمدتا با دو هدف. یک، برای اینکه بتونه در بعد داخلی پروپاگاندا ایجاد کنه و با این پروپاگاندا بگه که خب ما اومدیم اونجایی که به گفته خودشون البته مقر موساد بوده رو از بین بردیم، از موشک‌های بالستیک استفاده کردیم، چنین امکانی رو داریم، و در بعد خارجی بخواد یک پیام رسونده باشه که در صورت نیاز ما این امکان رو داریم که بتونیم با شما مقابله کنیم. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که یک برگ دیگه بر جنایت‌های جمهوری اسلامی افسوده شد، به خاطر اینکه یک خانواده بیگناه، یک پدر و یک دختر کمتر از یک سالش رو در عراق از بین بردن. جمهوری اسلامی به این فعالیت‌ها ادامه میده برای اینکه میدونه حتی با نقض حاکمیت ملی عراق پاسخی از اونها دریافت نخواهد کرد. الان باید دید که واکنش ایالات متحده و جامعه بین‌الملل به این نقض حاکمیت ملی عراق چه خواهد بود. به نظر میرسه که ایالات متحده در ادامه روند مماشات منفعلانه‌ای که تا الان بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید داشته باشند به همین روند ادامه بدن، برای اینکه سعی کنن به نوعی بخوان کنترل بحران کرده باشند.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم ایتالیا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده در جریان عملیات جستجوی سلاح‌های ارسالی ایران به مقصد حوثی‌ها در یک کشتی توقیف شده کلاهک‌های موشک ساخت جمهوری اسلامی ایران را کشف کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
نیروهای آمریکایی در مأموریت نیروی دریایی سیل کلاهک‌های موشک‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران را کشف کردند. بر اساس گزارشی که به تازگی واشنگتن پست در این باره منتشر کرده، این مأموریت و عملیات جستجو روز پنجشنبه 21 دی ماه در فاصله آب‌های سومالی و خلیج عدن آغاز شد و نیروهای آمریکایی به بازرسی یک کشتی پرداختند که سرنشینان آن مدارک شناسایی نداشتند. اما در لحظاتی که دریا به شدت مواج و طوفانی بود، دو عضو یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا که روی نردبان بودند به داخل آب سقوط کردند و جستجوها برای یافتن آنها تا کنون به جایی نرسیده است. به نوشته واشنگتن پست، جستجوی کشتی توقیف شده اما با گروه دیگری از نیروهای آمریکایی ادامه یافت. این گروه در نهایت موفق شدند سلاح‌های ایرانی و کلاهک‌های موشک ساخت ایران را در کشتی توقیف شده پیدا کنند. بر اساس این گزارش، در نهایت هر 12 خدمه این کشتی نیز بازداشت و به زندان منتقل شدند و کشتی هم به دست نیروهای آمریکایی غرق شد. این جزئیات را یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده در اختیار واشنگتن پست قرار داده و گفته که کشتی یاد شده محموله خود را که شامل کلاهک‌های موشک و اجزای مرتبط با آن بود از ایران بارگیری کرده و قرار بود این محموله پس از انتقال به یک کشتی دیگر در سواحل سومالی در نهایت به حوثی‌های یمن برسد. پنتاگون هنوز به این گزارش واشنگتن پست واکنشی نشان نداده، اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرده که یک محموله تسلیحات پیشرفته مرگبار ایرانی را که برای حوثی‌های یمن فرستاده شده بود 21 دی ماه توقیف کرده است. نیروی دریایی ایالات متحده برای جلوگیری از ارسال سلاح به سوی حوثی‌ها و همچنین برای مقابله با حملات دزدان دریایی به طور منظم مأموریت‌های بازدارنده در آب‌های این منطقه انجام می‌دهد. آمریکا و همپیمانانش بامداد جمعه حملاتی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند و بامداد شنبه نیز ارتش آمریکا یک مرکز راداری حوثی‌ها را هدف قرار داد. حوثی‌ها نیز در واکنش وعده دادند که این حملات را تلافی می‌کنند. پس از آن ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که یک فروند موشک حوثی‌های یمن را که به سوی یک ناو آمریکایی در دریای سرخ شلیک شده بود سرنگون کرده است. ساعتی بعد اعلام شد که یک کشتی تجاری با مالکیت آمریکایی در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته که البته خسارت چندانی ندیده و به کارکنانش هم آسیبی وارد نشده است. پس از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، تنش در دریای سرخ و خلیج عدن بالا گرفته است. در همین مدت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نزدیک به 30 حمله در مسیر کشتیرانی بین المللی انجام دادند.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. اما ساعاتی بعد از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد حمله موشکی حوثی‌های یمن را به یک ناو جنگی این کشور دفع کرده، بریتانیا نیز خبر داد یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک قرار گرفته. حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ در حالی ادامه دارد که پیشتر مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا برآورد کرده بودند که در حمله اخیر این دو کشور به مواضع حوثی‌ها حدود 30% توان موشکی و پهپادی این گروه را نابود کردند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی ارزیابی کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
این قبل از هر چیز نشون میده که علارغم این حملات حوثی‌ها کماکان امکانات نظامی برای حمله به کشتی‌ها رو دارن و در این حال خب نشون میده که این استراتژی مقابله با اونها از طریق نظامی ممکنه بسیار زمانش طولانی تر بشه از چیزی که حداقل این دو کشور دوست دارن که باشه و اینکه در تداوم این حملات و پاسخهای متقابل حوثی‌ها ممکن هست که جنگ در اون منطقه گسترش پیدا بکنه و پای ایران هم به وسط کشیده بشه، به خصوص که میدونید که در گزارش ها بود دو سرباز آمریکایی که مفقود شدن در نزدیکی سومالی ظاهرن حین سوار شدن به کشتی بوده که زن این میرفته که حامل سلاح برای حوثی ها بوده. یعنی اونها دارن سعی میکنن که انتقال تسلیحات به حوثی ها رو هم از سوی ایران محدود بکنن و نگذارن و این خود به خود اونها رو در تقابل با جمهوری اسلامی هم قرار میده.
آقای متین، پیشتر برخی مقامات آمریکایی و بریتانیایی برآورد کرده بودند که در حمله ای که علیه مواضع حوثی ها انجام داده بودند حدود 30% توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها رو از بین بردند. الان با این وضعیتی که ما در دریای سرخ می‌بینیم همچنان موشک پرانی داره صورت می‌گیره، چقدر میشه این حملات هوایی و موشکی به اصطلاح ائتلاف جدیدی که درست شده به مواضع حوثی‌ها رو کارساز و مؤثر ارزیابی کرد؟
من فکر میکنم این رقم 30% رو کمی باید با سوءظن نگریست، بیشتر هم به این دلیل که ما تجربه حدود 9 سال جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف به رهبری عربستان و سعودی رو داریم و این ائتلاف از امکانات نظامی بسیار گسترده‌تری از این ائتلافی که بریتانیا و آمریکا دارن استفاده کردن، چون بالاخره اینها هم جوار و هم مرز با یمن بودن و بمباران بسیار شدیدی در این سالا رخ داده. علارغم این بالاخره این جنگ نتونست به اون سرانجامی که عربستان می‌خواد برسه و نهایتاً از طریق مذاکره به یک آتش‌بسی دست پیدا کردن. خب این قبل از هر چیز نشون میده که حوثی‌ها هم در این مدت بالاخره یاد گرفتن که چجوری با بمباران‌های شدید مقابله بکنن، هم توان تسلیحاتیشون رو به کمک ایران تقویت کردن. خود مقامات آمریکا میگن که بخشی از این تسلیحات رو حوثی‌ها از طریق اجزایی که از چین و جای دیگه میگیرن فراهم میکنن به اصطلاح، ولی خب طبیعتاً دانشش رو ایران تا حد زیادی بهشون منتقل کرده. از این رو من فکر نمی‌کنم به صرف عملیات نظامی به خصوص بمباران هوایی بشه که توان نظامی حوثی‌ها رو کاملا از بین برد یا بسیار محدود کرد در کوتاه مدت.
آقای متین، واکنش ایران به اتفاقات دریای سرخ و اقدام حوثی‌ها رو چطور می‌بینید، در حالی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های نزدیک به این کشور موسوم به محور مقاومت خودشون تصمیم گیرنده هستند، اما روز دوشنبه وزیر خارجه ایران در یک نشست مشترکی که با همتای هندیش داشت به صراحت گفت که حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ادامه دار خواهد بود؟
بله، خب حتی خود مقامات آمریکایی برخیشون در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی من جمله نیویورک تایمز گفتن که اونها ارزیابیشون این هست که حوثی‌ها به اصطلاح رهبری عملیاتی به اصطلاح این عملیات‌های نظامی رو خودشون بر عهده می‌دارن، ولی در هماهنگی هستن با جمهوری اسلامی و طبیعتاً تسلیحات نظامی و دانش نظامی هم رو از ایران می‌گیرن. از این لحاظ به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خیلی نقش در تصمیم گیری معین این که به کدوم کشتی حمله بشه نداره، چرا که حوثی‌ها یک سری منافع خودشون رو هم دارن. یعنی اونا ظاهرا میگن که برای همبستگی با فلسطینی‌ها در غزه این کارا رو میکنن، ولی خیلی هم معتقدن که این برمیگرده به اون نبرد قدرتی که در داخل یمن در جریان هست. بخش بزرگی از یمن کماکان در کنترل حوثی‌ها نیست، در اون جاهایی که اونا کنترل دارن وضعیت زندگی بسیار بد هست، در نتیجه یک جنگ خارجی اون هم از نوعی که علیه اسرائیل باشه که علیهش احساسات عمومی بسیار شدید است در یمن به نفعشون هست. از ایلاز یک نفعی دارن حوثی‌ها در این حملات و این نفع اونها هم همسو هست با استراتژی منطقه جمهوری اسلامی که عبارت است از فشار به آمریکا برای خروج از منطقه و همچنین یک حالا ضرب شخصی هم به اسرائیل نشون میدن غیر مستقیم که بله ما نیروهای نیابتی در اون منطقه هم داریم. در نتیجه یک تقاطع منافع هست بین دو طرف، ولی خب یک درجه هم از استقلال تصمیم گیری در حوثی‌ها وجود داره، ولی خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که وانمود کنه که همه اینها به اصطلاح به نوعی از مسیر ایران میگذرن این عملیات ها.
کامران متین بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی درون حزبی در ایالت آیووا از اتحاد و همبستگی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها سخن گفت و تاکید کرد که در این صورت میتوان بر مشکلاتی که کشورش با آن روبروست غلبه کرد. سعید جعفری گزارش میدهد.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
همانطور که نظرسنجی ها پیش بینی کرده بودند، دونالد ترامپ توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت آیووا به پیروزی برسد. رئیس جمهور پیشین آمریکا که با فاصله قابل توجه از دیگر نامزدهای این حزب پیش است، پس از پیروزی در نخستین انتخابات مقدماتی از اتحاد و همبستگی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها سخن گفت.
من میخوام از همه تشکر کنم، مهمتر از همه از مردم عالی آیووا. وقتش رسیده که همه کشور دور هم جمع شویم. خیلی مهمه که این کار رو انجام بدیم. جمهوری خواهان، دموکرات ها، لیبرال ها و محافظه‌کاران. اگر بتونیم با هم متحد بشیم، میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. این همه مرگ و ویرانی که عملاً هرگز به این شکل نبوده. میخوام این بخش بزرگی از پیام ما باشه که دور هم جمع شویم و این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به راند سانتیس و نیکی هیلی تبریک گفت و اضافه کرد که اوقات خوبی را با هم داشته و کارهای بزرگی را هم انجام دادند. رسانه‌های آمریکایی پیروزی ترامپ را قابل توجه و قاطعانه توصیف کردند، چرا که او توانسته بیش از نیمی از آرای این ایالت را به خود اختصاص دهد و راند سانتیس فرماندار فلوریدا و نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل با فاصله زیاد در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. ترامپ امیدوار است با مجموعه ای از پیروزی‌های قاطعانه در ایالت‌های ابتدایی رقبای خود را به انصراف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری هدایت کند، اتفاقی که پس از نخستین انتخابات مقدماتی برای یکی از نامزدهای این حزب رخ داد و ویوک راماسوامی پس از کسب کمتر از 8% آرا در انتخابات روز دوشنبه رسما به نفع دونالد ترامپ کناره‌گیری کرد و به کمپین انتخاباتی خود پایان داد. با این حال ترامپ نخستین و تنها رئیس جمهور آمریکاست که پرونده‌های کیفری دارد و هنوز هم مشخص نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. همچنین ممنوعیت حضور او در انتخابات در دو ایالت کار را به دیوان عالی ایالات متحده کشانده و باید منتظر ماند و دید در نهایت قضات این نهاد عالی قضایی آمریکا چه رأیی در خصوص حضور ترامپ در انتخابات صادر خواهند کرد. انتخابات درون حزبی بعدی سه‌شنبه هفته آینده در نیو همشایر خواهد بود، جایی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ رقابت نزدیکی با نیکی هیلی دارد و راند سنتیس با فاصله بسیار زیاد از این دو نامزد در جایگاه سوم قرار دارد. هرچند پیروزی قاطعانه ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت آیووا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، اما برنده این انتخابات در سال‌های 2008، 2012 و 2016 در نهایت نتوانست نامزدی حزب جمهوری‌خواه را کسب کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. از آمریکا سری بزنیم به روسیه، جایی که رئیس جمهوری این کشور همواره خانواده خود را از توجه رسانه‌ها محفوظ داشته. در این حال بسیاری از جزئیات زندگی فرزندان ولادیمیر پوتین علنی شده، از جمله گزارش تازه بنیاد الکسی ناوالنی در مبارزه با فساد مالی که توضیح می‌دهد چگونه دختر ارشد ولادیمیر پوتین میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حقوق رسمی رئیس جمهور روسیه معادل 140,000 دلار در سال است. در این حال چند سال پیش بیل برادر که کنگره آمریکا را ترغیب کرده بود قانون ماگنیتسکی را برای تحریم افراد مسئول نقض حقوق بشر تصویب کند، ولادیمیر پوتین را پولدارترین مرد جهان با دارایی‌های بالغ بر 200 میلیارد دلار معرفی کرد. از گزارش جدید بنیاد مبارزه با فساد مالی الکسی ناوالنی برمی آید. ماریا ورانسووا، دختر ارشد رئیس جمهور روسیه که یک پزشک متخصص قدرت است، نیز دارای ثروت قابل توجه است. تنها یکی از دارایی‌هایش، پنت هاوس در گرانترین ساختمان مسکونی مسکو، 800 میلیون روبل قیمت دارد. بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن حقوق متوسط یک پزشک قدرت در روسیه، برای خرید چنین خانه باید بیش از 3000 سال کار کرد. اما گفته می شود دختر ولادیمیر پوتین غیر از این آپارتمان دارای یه لاقه در حومه مسکو به ارزش 400 میلیون روبل است و در 3 سال گذشته نزدیک به 1 میلیارد روبل، بیش از 10 میلیون دلار، از شرکت خدمات پزشکی نومکو حقوق دریافت کرده. بنیاد مبارزه با فساد مالی الکسی ناوالنی که به رغم زندانی شدن این سیاستمدار مخالف پوتین فعالیت خود را متوقف نکرده، اسنادی را پیدا کرد که نشان می‌دهد ماریا ورانسووا از چند سال پیش عضو هیئت مدیره نومکوست، شرکتی که بر اساس این گزارش هیچ فعالیتی ندارد اما میلیون‌ها دلار از کلینیک‌های خصوصی سوگاز مدیکال دریافت می‌کند. بیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود سوگاز مدیکال مرتبط با یوری کاوالچوک، میلیاردر روس و یکی از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین است. و غیر از ماریا ورانسووا، دختر ارشد پوتین، میخائیل شولوموف، نوه خاله رئیس جمهور روسیه، از صاحبان این مؤسسه پزشکی به شمار میروند. در بهار گذشته گروهی از خبرنگاران تحقیقاتی روس که یافته های خود را در کانال تلگرامی موژما بیسنیت منتشر میکنند گزارش داد پیش از استخدام دختر ولادیمیر پوتین شرکت نومکو نه تنها سودده نبود، بلکه سال 2018 را با 77 میلیون روبل بدهی پشت سر گذاشته بود. اما از سال بعد و پیوستن ماریا ورانسووا، دختر ارشد رئیس جمهور روسیه، به این شرکت، نومکو ناگهان 597 میلیون روبل سود نشان داد. بر اساس این گزارش، همان سال بنیاد توسعه فکر ملی که زیر نظر کاترینا تیخانوا، دختر دوم ولادیمیر پوتین، اداره می شود، 265 میلیون روبل سود داشت. تقریبا 2 برابر سال قبل از آن، سالی که هنوز دختر رئیس جمهور روسیه در آنجا به استخدام در نیامده بود. این شرکت مشغول تحقیقات در حوزه زمین شناسی، استخراج نفت و فناوری های زیست محیطی است و بزرگترین شرکت های نفت و گاز روسیه اکنون از مشتریان آن هستند. دختران ولادیمیر پوتین تحت تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا هستند. اما گزارش های متعدد هاکیست در سال گذشته میلادی و همزمان با افت رفاه اکثر شهروندان روسیه، ثروت میلیاردرهای روس به طور چشمگیر افزایش یافته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب این هم از ولادیمیر پوتین و فرزندانش. کوتاه فرصت داریم تا پایان مجله شامگاهی بگم برای علاقمندان به رقابت‌های فوتبال و به خصوص جام ملت‌های آسیا در پنجمین روز این رقابت‌ها امروز از ساعت 18 به وقت ایران تیم تایلند به مسافه تیم قرقیزستان رفته که تا این لحظه تا دقیقه 70 2-0 به نفع تیم تایلند هست. از ساعت 21 به وقت ایران هم عربستان به مسافه عمانی خواهد رفت که برانکو ایوانکوویچ سرمربی این تیم هست. رویارویی آقای مانچینی مربی ایتالیایی عربستان و برانکو جذاب خواهد بود، به خصوص برای ایرانی ها و طرفداران تیم پرسپولیس که گوشه چشمی دارن به بازگشت برانکو ایوانکوویچ به نیمکت این تیم. سپاسگزارم از همراهیتون با مجله شامگاهی. وقت بخیر.